بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 543 صفحه 8 و جوابه ان اتصاف الممکنه بالوجود فی زمان حدوثه کما لم یکن مقتضا ذاته کذلک انضمام ذلک الوجود الی. بحثمون در این بود که ممکن در حال بقا احتیاج به علت دارد، همونطور که در حال حدوث احتیاج به علت دارد. بر این مبنای ما که احتیاج ممکن فی حال البقا الی العلت است، اعتراضی شده بود و اون اعتراض این بود که آنچه که علت و سبب حاجت ممکن است، امکان است و این امکان باعث می شود که ممکن در اصل وجودش محتاج باشد، نه در وصف وجودش بلکه در اصل وجودش. بنابراین اگر امکان لازم ماهیت است و دائما با ماهیت همراه است، احتیاجم که معلول این امکان است دائما همراه با ماهیت است. اما احتیاج در چی؟ احتیاج در اصل وجود. بنابراین این ماهیت در اصل وجودش دائما محتاج است، اما در وصف وجودش که استمرار و بقا هست محتاج نیست. فثبت که ماهیت یا ممکن در بقا و استمرارش محتاج نیست ولو در اصل وجودش محتاج هست. این اشکالی بود که از میسر شریف نقل کردیم برای رد مبنای خودمون. میسر شریف از این اشکال جواب داده، جواب او را میگیم. بعدن میگیم این جواب خوبه، اما اگر اشکال تقریر دیگری شود این جواب کارایی ندارد. این جواب میتواند اشکال رو به این تقریری که شد دفع کنه، اما اگر ما تقریر اشکال رو عوض کردیم این جواب دیگه نمیتونه کارایی داشته باشه. حالا جواب میسر شریف رو میگیم، همون جوابی که این تقریر مذکور رو جواب میده. میسر شریف میگه که ممکن اقتضای وجود ندارد. چرا؟ چون نسبتش به وجود عدم مساوی است. بنابراین وجود رو اقتضا ندارد، همونطور که عدم رو اقتضا ندارد. چون شیئی که نسبتش به دو چیز مساوی است، هیچ کدام از دو چیز نمیتونه اقتضا کنه. یه شیء خارجی باید بیاد او رو به سمت یکی از این دو چیز خارج کنه، الا خودش نمیتونه بره، نه که مساوی نمیتونه بره. پس نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. حالا البته اقتضای عدم شما کار نداریم، فعلا بحثمون در وجود بود، بحث رو اقتضای وجود پیاده میکنیم. ممکن اقتضای وجود ندارد در حین حدوثش، همچنین اقتضای وجود ندارد در حین بقاش. چرا؟ چون فرضین است که امکان لازم این ممکن است و هرگز این ممکنه رها نمی کنه. پس همونطور که این امکان یعنی تساوی طرفه در ابتدای حدوث همراه ممکن هست، در آنات بعدی هم این تساوی همراه ممکن هست و همونطور که این تساوی نمی گذارد ممکن در حال حدوث اقتضای وجود کند، همین تساوی نمی گذارد که ممکن در حال بقا اقتضای وجود کند. پس ممکن مقتضی بقا وجود نیست، نفل حدوث نفل بقا. به تعبیر دیگه اگر وجود گرفت، وجود حدوثی پیدا کرد، اقتضای وجود نمی کند، یعنی اقتضا نمی کند انضمام وجود به اون وجود حدوثی را. این که میگیم اقتضا نمی کند در حال بقا، یعنی اقتضا انضمام نمی کند. این تعبیرم از کردن بخاطر اینکه تو عبارت مرحوم لاهیجی آمده، یعنی عبارت مثل سایت آمده که ما گفتیم وجود اقتضا، گفتیم ممکن اقتضای وجود نمی کنه در آن اول، اقتضای وجود هم نمی کنه در آن ثانی. علتش هم اینه که در هر دو آن تساوی طرفین براش هست. حالا میخوام به عبارت عوض کنیم، میگیم اقتضای وجود نمی کند در آن اول، اقتضای انضمام نمی کند در آن ثانی. این همون فرق نمی کنه، تعبیر انضمام شده. پس حالا از وقت نظر از تعبیر انضمام، چون من خواستم فقط تعبیر انضمام رو توضیح بدم که جمله مترجم است کردم، وقت نظر از تعبیر انضمام دوباره مطلب رو تکرار میکنیم. ممکن در ابتدای حدوث اقتضای وجود نمی کند، در ادامه هم اقتضای وجود نمی کند. بنابراین در ابتدا اتصاف به وجود ندارد، مگر اینکه امر خارجی به او اتصاف رو بدهد. پس میتوان گفت من ذاته اتصاف ندارد، از خارج اتصاف پیدا میکنه اما من ذاته اتصاف ندارد. در حال بقا که آن ثانی است و زمان ثانی است نیز اتصاف به وجود نداره، یعنی چون اقتضای وجود نداره. پس هم در آن اول، در آن اول اقتضای وجود ندارد، هم در آن ثانی، و در نتیجه هم در آن اول اتصاف به وجود من ناحیت نفسه ندارد، هم در آن ثانی. اتصاف اگر پیدا کند از ناحیه غیره، من ناحیت نفسه اتصاف نداره چون اقتضا نداره. پس ابتداعا میگیم اقتضا ندارد وجود را، نه در آن اول نه در آن ثانی. بعدن مترتباً بر اقتضا نداشتن میگیم اتصاف به وجود ندارد، نه در آن اول نه در آن ثانی. این مثلا روشن شد دیگه، روشن شد که در بحث اقتضا و همچنین در بحث اتصاف فرقی بین زمان اول و زمان ثانی نیست، چه در زمان اول که زمان حدوثه، چه در زمان ثانی که زمان بقاست. هم ممکن رو باید گفت اقتضای وجود ندارد، هم باید گفت اتصاف وجود من ناحیت نفسه ندارد. آن اول رو میگیم آن، میگیم اصل وجود. دقت کنید اینجا این تیکه مهمه. آن اول میگیم اصل وجود، آن دوم میگیم استمرار وجود یا بقای وجود. خب اگر اون حرفایی که قبلا گفتیم با این عبارت تبیین کنیم اینطور میشه، همونطور که در اصل وجود ممکن، همونطور که در اصل وجود اقتضا ندارد، اتصاف ندارد، در بقای وجود هم اتصاف و اقتضا ندارد. قبلا اینطور گفتیم، گفتیم که در آن حدوث، در آن حدوث اقتضا نداشت اتصاف نداشت، در حین بقام اقتضا نداشت اتصاف نداشت، یا به عبارتی گفتیم در آن اول اقتضا نداشت اتصاف نداشت، در آن دوم اقتضا نداشت اتصاف نداشت. حالا میگیم به جای آن میذاریم اصل وجود. آن اول میگیم اصل وجود، آن آخر بعد میگیم بقای وجود. همونطور که گفتیم در آن اول و آن ثانی اقتضا و اتصاف نداره، حالا به تعبیر دیگه میگیم در اصل حدوث و در بقای حدوث اقتضا اتصاف نداره، هم در اصل حدوث اقتضا ندارد، هم در اتصاف، هم در بقا اقتضا ندارد، اقتضا ندارد اتصاف هم نداره، هم در حال حدوث اقتضا را دیگری دارد و این ممکن را متصف می کند، هم در حال بقا. پس هم در حال حدوث احتیاج به دیگری هست، هم در حال بقا احتیاج هست. به همون بیانی که میگوییم این ممکن در اصل حدوث محتاج است، به همون بیان در اصل وجود محتاج است، به همون بیان هم میگیم در بقای وجود محتاج است. پس چه فرقی است بین اصل وجود و بقای وجود؟ شما یه اصلی درست کردید، یه بقایی درست کردید، اصل جدا کردید، بقا رو جدا کردید، گفتیم در اصل احتیاج مقبول، در بقا احتیاج غیر مقبول. ما الان با این بیانمون بقا و اصل رو یکی کردیم، یعنی حکمشون رو یکی کردی، ولو ذاتشون فرق کنه ولی حکمشون یکی شد. روشن شد که در اصل وجود هم احتیاج به مرجع هست، زیرا این مرجع هست که اختزا می کند و این مرجع هست که اتصاف رو به این ممکن می دهد. هم در حال بقا این مرجع و این بله هم در حال بقا این مرجع هست، مرجع هم در حال بقا هست هم در حال حدوث، احتیاج هم در حال بقا هست هم در حال حدوث. این جوابی است که میشه شریف میده که سعی میکنه تفاوت بین حدوث و بقا رو برداره، یا به تعبیر دیگه تفاوت بین اصل الوجود و بقا الوجود برداره، که بفهمونه بین این دوتا تفاوتی نیست. اگر شما در اصل الوجود احتیاج قبول دارید، در بقاء الوجود هم باید احتیاج قبول کنید، چون از نظر حکم فرقی بین این دوتا نیست. و روش بیانش این شد که ابتدا اقتضاء وجود رو و به دنبال اقتضاء وجود اتصاف وجود رو هم در آن اول ثابت کرد که مال خود ممکن نیست، هم در آن ثانی ثابت کرد که مال ممکن نیست. بعد گفتش که وجود در آن اول میشه اصل وجود، وجود در آن ثانی میشه بقاء الوجود، و اصل الوجود و بقاء الوجود یک حکم پیدا میکنن. اصل الوجود هم در اصل الوجود هم احتیاجه، چون شما قبول کردید در بقاء الوجود هم احتیاجه، شما نفیش کردید به خاطر اینکه بقاء الوجود رو از اصل الوجود جدا کردید. و ما دیدیم که جد با این بیانی که کردیم معلوم شد که بقاء الوجود از اصل الوجود جدا نیست، پس حکمشون یکسانه. همونطور که در اصل وجود احتیاج هست، در بقاء وجود هم احتیاج هست. این تمام جوابی که میشه شریف میده. و یه بعد جواب یه تشبیه میکنه که اونو وقتی رسیم عرض میکنن. بعد از اینکه تشبیه تموم شد، اشکال دیگران رو بر این مسئله اشاره میکنه و رد میکنه، که جواب همین مقدار بود که عرض کردن. ما بقی حرفای دیگه هست. صفحه 543 هستیم، سطر 8. و جواب او، یعنی جواب این اشکالی که میستد شریف نقل کرد، که خود جواب هم مال میستد شریفه. مصحح آدرس این کلام میستد شریف رو ذکر نکرده در پاورقی، در جلد سوم شرح مواقف صفحه 154 این عبارت های جواب آمده، البته اشکال نیمده، این عبارت های جواب آمده، همین عبارت اونجا هست. حالا شاید در، البته حتما در جای دیگر اشاره به این اشکال جواب شده باشه، ولی این عبارت های جواب در همین صفحه 154 آمده، که بعد در صفحه 155 ایشون نتیجه گیری میکنه و کامل میکنه مطلب، ولی این عبارت ها دیگه نیست. صفحه 155 عبارت های دیگری است، ولی اون چه که میسه شریف میگه تو صفحه 154 و 155 تمام میشه، کامل میشه. و جوابه ان اتصاف ممکن به وجود در زمان حدوثش همونطور که مختزای ذاتش نیست، لاستواء نسبت ذاتی الی طرفی وجودی و عدمه، چون نسبت ذات ممکن به دو طرف وجود و عدمش مساوی است، لذا نمی‌شود گفت وجود مختزای ذاته، همونطور که نمی‌شود گفت عدم مختزای ذاته، چون اون دو تایی که مساوی هستند هیچ کدوم مختزای ذات نیستن، اون تساوی مختزای ذاته اگر اسمشو مختزا بذاریم. کذالک انزمام ذالک الوجود الی و بقا اتصافی فی زمان ثانی لیس مختزا ذاته، انزمام ذالک الوجود الی، من این انزمام از خارج توضیح دادم، به صورت یه جمله معترضه آوردم گفتم که عبارت انزمامو داریم لذا باید توضیح داده میشه. کذالک انزمام ذالک الوجود الی، یعنی وجود ثانی یا همون وجود حدوث، دو مرتبه انزمام بهش بخش دیگر وجود انزمام بدیم که همون وجود ثانی و همون وجود اول ادامه پیدا کنه، به اسمش میشه بقا و استمرار. کذالک انزمام و ذالک الوجود الهی و وجود قبلی، که نتیجه انزمام اینه و بقا و اتصافی به زمان ثانی، نتیجه انزمام وجود به اون ممکن این است که ممکن در زمان ثانی نیز اتصافش به وجود باقی بماند. این انضمام یا اون بقای اتصاف لیس مقتضی ذاته، مقتضای ذات ممکن نیست. من فقط اشاره کنم، توضیح ندم. این کما و کذالک رو دقت کنید، عبارت معناش این میشه اتصاف ممکن به وجود چنانچه مقتضای ذاتش نیست، کذالک مقتضای غیرم نیست. عبارت رو اینطوری بیاد دیگه، اتصاف ممکن به وجود همونطوری که مقتضای ذاتش نیست، مقتضای غیرم نیست، در حالی که عبارتی نیست. پس کما رو باید مقدم منوشد. همونطور که اتصاف ممکن به وجود در زمان حدوث مقتضای ذات نیست، کذالک اتصافش به وجود در زمان بقا مقتضای ذاتش نیست، که کما رو میگه اینجورا تا اون مشکلی که گفتیم برطرف میشه. البته این توضیح داره، من فقط اشاره کردم، ولی با همین اشاره مطلب روشن شد که چی میخوام بگم. یعنی اینجور تعبیرات زیاد داریم، حتی خواجه که خیلی در عبارات آوردن مقیده، این چنین تعبیر آورده. راه حلش اینه که کماها رو مقدم کنیم، یه جوری توجیه کنیم عبارت رو. ولی عبارت به ظاهرش همونیست که عرض کردم، اتصاف ممکن به وجود همونطور که مقتضای ذات نیست، همچنین مقتضای چیز دیگه نیست. این عبارت اگه بخواد روون بشه اینطوری باید گفته بشه، در حالی که اینا نمیخوان اینو بگن، اینا میخوان بگن یه چیز دیگه، میخوان بگن خلاف اینو میخوان بگن. بنابراین کما باید مقدم بشه، مقدم معنا بشه. چرا در زمان ثانی هم این اقتضا مقتضای، چرا در زمان ثانی هم این اتصاف مقتضای ذات نیست؟ به خاطر اینکه در زمان ثانی هم امکان همراه ممکن هست. به تعبیری دیگه در زمان ثانی هم ممکن متساوی طرفین یا متساوی علل وجود و عدم هست. یعنی همون عاملی که اقتضای ذاتی رو از ممکن سلب می کرد، همون عامل در حال بقا هم هست. پس در حال بقا هم ما باید اقتضای ذاتی رو از ممکن سلب کنیم و بگیم ذات ممکن نیست که اقتضا کرده وجود را، اون غیر است که افاضه کرده وجود را. لأن استواء نسبت الممکن الى طرفیه که وجود عدم است امری لازم له، یعنی للممکن فی حد ذاته، امر لازم ذات ممکنه، یعنی ذاتی ممکنه، امکان ذاتی ممکنه، لازم ذات است برای ممکن. اگر لازم ذات منفک از ممکن نمیشه، بنابراین اگر ممکن در این حدوث این لازم را دارد، در این بقا هم این لازم را داره. و اگر خاصیت این لازم این است که اقتضای وجود را در این حدوث نفی میکنه و سلب میکنه، خاصیتش اینه که اقتضای وجود را در حال بقا نیست سلب میکنه و نفی میکنه. پس این ممکن از ناحیه ذات خودش نه در حال وجود اقتضای بقا دارد، نه در حال عدم اقتضای بقا دارد. بله، سوال شما رو ما بعداً جواب میدیم، ولی برای اینکه حالا این سوال و مقدارش رو جواب بدم، اشاره میکنم که فرمایید امکان لازم ماهیت من حیث صحیح است یا امکان لازم ماهیت موجود است. جواب ما اینه که امکان لازم ماهیت من حیث صحیح است، ولی ماهیت من حیثیه‌ای که در ضمن ماهیت موجوده وجود دارد. بنابراین امکان لازم ماهیت است مطلقا، چه من حیثیه ملاحظش کنید چه موجوده ملاحظش کنید. اگر موجوده ملاحظه کنید، من حیثیه در تحتش، در زیرش، در ضمنش است. حالا چطور اینو بیان میکنیم؟ ان شاء الله بعدا در صفحه بعد بیان میشه. یه صفحه خورده بعد ما همین مطلب رو پرداختش میکنیم، یعنی روشنش میکنیم. مختصرش همین است که عرض کردم. یعنی در همون تقریری که لاهیجی برای اشکال دارد و میگوید جواب میرسه شریف نمیتونه جواب اون تقریر باشه، در اون تقریر همین حرف رو میزنیم، ماهیت منهی صحبه میگیم، ماهیت موجوده میگیم و بیان میکنیم که ماهیت منهی صحبه در همه حال هست، بنابراین لازم رو همراه خودش میاره. فکم از که حال اقتضاء و حل وجود، ضمیر اقتضاء و به ممکن برمیگرده نه به امکان. امکان عامل استحاله است. پاورقیتون امکان نوشته خوب نیست. فکم استحال اقتضاء و حل وجود، همونطور که محال است که ممکن اقتضاء کند وجود را فی زمان الاول، استحاله یعنی کذالک، کذالک استحال اقتضاء و یا فی زمان ثانی، محال است که این ممکن اقتضا کند یا یعنی وجود رو فی زمان ثانی. پس فرق بین زمان اول و زمان ثانی باقی نموند. اقتضا در زمان اول ممنوع شد، اقتضا در زمان ثانی ممنوع شد. وقتی اقتضا ممنوع شد در نتیجه اتصاف هم همینطور، همونطور که اتصاف ممکن من نفسه در آن و حدوث ممکن نیست، اتصافش من نفسه در حال بقا ممکن نیست، بله اتصافش من غیره ممکنه، من نفسه ممکن نیست. و کما این که اتصافش به زمان به وجود که زمان الحدوث مستند و مؤثر است، همچنین اتصافش به یعنی به وجود در زمان ثانی مستند و مؤثر من نفسه نیست. محال است که اتصاف من نفسه باشد چه در زمان حدوث چه در زمان بقا، بلکه اتصاف من غیره است چه در زمان حدوث چه در زمان بقا. ول اول، اول یعنی اتصاف در زمان اول، اتصاف به اصل وجود است. و ثانی یعنی اتصاف در زمان دوم، اتصاف به بقای وجود است. خب در قبل گفتیم، در خط قبل گفتیم اتصاف به وجود مؤثر می‌خواهد، اتصاف به وجود به زمان الحدوث مؤثر می‌خواهد و اتصاف به وجود در زمان ثانی هم مؤثر می‌خواهد. حالا به جای اتصاف در زمان حدوث می‌ذاریم اتصاف در اصل وجود رو، و به جای اتصاف در زمان ثانی می‌ذاریم اتصاف به بقا رو. نتیجه این می‌شود همونطور که اتصاف در اصل وجود مؤثر می‌خواهد، همچنین اتصاف به بقای وجود هم مؤثر می‌خواهد. نتیجه این شد که فرق بین اصل وجود و بقای وجود نمیشه گذاشت. در هر دو باید گفت احتیاج هست، ولی مستشکل فرق گذاشت، فرقشو داریم رد میکنیم، میگیم فرقی نیست. فهوه فی وجودهی، فهوه یعنی ممکن، فی وجودهی ابتداءن یعنی در اصل وجودش، و فی استمرارهی یعنی استمرار وجود و بقای وجود یعنی در وصف وجود، در هر دو حال محتاجن الی المؤثری که یفیده الوجود، به مؤثری که به او افاده وجود کند و یدیمه له، یعنی یدیم الوجود را لین ممکن، احتیاج به چنین مؤثری دارد که بهش وجود را افاده کند در آن حدوث و یدیم اون وجود را برای ممکن در حال بقا، که فقط به اصل افاده حدوث اکتفا نکنه، افاده وجود اکتفا نکنه، بلکه ادامه هم بدهد. خب محتاج است به چنین مؤثری هم در ابتدایش هم در استدامش، و حاجت ممکن الیه به مؤثر در حال دوام و بقایش مثل حاجت ممکن است به مؤثر در ابتدای وجودش یعنی در اصل وجودش. پس فرقی بین اصل وجود استمرار وجود نذاشتیم، فرقی رو که مستشکل ادعا کرد باطل کردیم. معلوم شد که اقتضای وجود در اقتضای اصل وجود رو برای ممکن نداریم، و در نتیجه اقتضای بقای وجود رو هم یا انضمام وجود رو هم نداریم. بعد معلوم شد که اتصاف به وجود به اصل وجود نداریم، اتصاف به بقای وجود هم نداریم. پس هم اتصاف به اصل وجود مؤثر می خواهد، هم اتصاف به بقای وجود مؤثر می خواهد. فل ممکن فل حدوث و البقا محتاجون الالمؤثر. فل و فرزه، حالا که روشن شد ممکن در حال بقا مثل حال حدوثش محتاج و مؤثر است، پس اگر فرض کردیم که نور وجود، فیضان نور وجود از جانب واجب تعالی قطع شد و دیگه نور وجود بر موجودات افاده نشد، علل عالم فیضان نور وجود از سان تعالی بر عالم فی آنین قطع شد، لم یبق موجودن، لم یبق موجودن یعنی وجود دیگه موجود نمیماند، یا به فرمود ممکنات که میخواهن وجود پیدا کنن دیگه وجود نمیگیرن. لحظه ای که خدا قطع کرد فیض وجودش رو، باید عالم قطع بشه. تعبیر توجه کنید، تعبیر جالبه. اونا که ادب درست نداشتن گفتن که ممکن در حال بقا احتیاج ندارد، اگر واجب معدوم شود عدمش به عالم ضرر نمیزند. این نمیگه اگه واجب معدوم شود، میگه اگه نور وجود افاضه نشود. حالا چه واجب معدوم بشه چه معدوم نشه نخواد افاضه کنه. هم این کلام عام‌تره هم معدد‌تره. تعبیر اینطور خوبه که نور وجود قطع شود، نه اینکه بگید واجب تعالی معدوم شود. اگر نور وجود قطع شود لازمش اینه که این ممکن دیگه قطع بشه. چرا؟ چون در بقا هم محتاج بود، در حدوث هم محتاج بود. در حدوث نور وجود افاضه میشد، خب حادث شد. در بقا میخواد افاضه نشه، این زائل میشه. چرا؟ چون در حال بقا محتاج بود. فلو فرز انقطاع فیضان نور وجود از جانب سانه تعالی، فیضان این نور بر عالم اگر قطع شود فی آنین، لم یبق موجودن، یعنی عالم موجود نمیماند و از بین میرود. مثالی میزنه که این مثالو بعدن در تقریر بعدی مرحوم لاهیجی میگه باید عوضش کنه، یا لااقل میگه چرا باید مثال این باشد آن نباشد. عوضش هم نمی کنه، میگه چرا باید این باشد آن نباشد. لزوم مثال توجه بکنید که در تقریر بعدی خود مرحوم لاهیجی به این مثال توجه داره و روی مثال تصرف میکنه. مثالی که میسر چریف میزنه اینه که تو یه شعر رو مقابل نور بذار، میبینی این شعر روشن شد، نور رو از او بپوشون، میبینی تاریک. همون لحظه‌ای که نور رو پوشاندی این شعر تاریک میشه. منیر به منزله اون مؤثره، این شعری که میخواد نور بگیره که مستنیره به منزله ممکنه. این ممکن در حال حدوث اگر بخواد روشن بشه باید نور بهش بتابه، در حال بقا هم اگه بخواد روشن بماند باید نور بهش بتابه. لحظه ای که شما نور رو از این شی محجوب می کنید، در همون لحظه نور قطع میشه. نور که قطع شد روشنی تمام میشه، دیگه میشه تاریک. در ما نهنفی هم همینطوره. این شکل داره نور وجود رو میگیره، داره از منیر حقیقی که واجب تعالاست دریافت نور میکنه و خودش میشه مستنی. به محضی که حجابی اتفاق افتاد و فیض قطع شد، دیگه این وجود نمیتونه نور وجود بگیره و معدوم میشه. پس در حال بقا هم اگر لحظه این نور وجود قطع بشه، این شیء موجود شده معدوم خواهد شد. از فرق بین حدوث و بقا نیست، هم در حال حدوث محتاجه هم در حال بقا. و یو اینو که علا تعقل ذالک، در درک این مطلبی که گفتیم درباره وجود تو را کمک میکند اعتبارک. مطلبی که درباره وجود گفتیم این بود که هم در حال حدوث محتاج است، هم در حال بقا، به طوری که اگر لحظه ای در حال بقا قطع شود حیزان، این موجود معدوم خواهد شد. تعقل ذالک یعنی همین که عرض کردم، بر تعقل ذالک ترا کمک میکند اعتبارک، یعنی لحاظش اعتبارک به مستضاعب مقابلت شمس، اعتبار این توجه، توجه تو به چیزی که در مقابل شمس نور گرفته و روشن شده، اگر توجه به اون چیز بکنی، این تعقلی که در اینجا داری کمک میشه. فَإِنَّهُ كُلَّ مَا حَجَبَ عَنْهَا زَالَ زَعُهُ، هر زمان که حجابی از این مقابله حاصل شد، یا حجابی از شمس حاصل شد، زال از زوء اون مستضاء، یعنی مستضیع، حجبه نه، هر وقت اون مستضاء، هر وقت اون مستضاء حجاب پیدا کرد از شمس، یا حجبه بخونی یا حجبه خوبه، اما زمین در هر صورت زمین حجبه به مستضا برمیگرده، من به نور برگردوندم به مستضا برگرد، همون شیء برمیگرده، انها به شمس برمیگرده. فاینما کلما حجبه یا حجبه، اون مستضا انها از اون شمس، زال از اون مستضا، پس معلوم میشه که این مستضی در بقایش هم احتیاج به اون مقابله و احتیاج به اون منیر داره. در مانانوفی هم ممکن در حال وجودش هم در حال بقایش هم احتیاج به اون مفیز نور وجود، یعنی مؤثر داره. خب عرض کردم جواب داد، بعد یه مثالی هم آورد که اون جواب رو تقویت کرد و توضیح بیشتری داد. حالا میپردازه به استدلالی که خصم کرده، خصم به یه موارد جزئی توجه کرده و اون موارد جزئی رو دلیل مدعی خودش قرار داده. یکی از موارد جزئی که در اینجا مثال زده میشه، البته موارد بیش از ایناست، فقط اینجا یکی مثال زده، یکی از اون موارد اینه که بنا بنایی رو ایجاد میکنه، یعنی در حدوثش دخالت میکنه و علت حدوث می شود، ولی در بقای این بنا ساختمان دیگه دخالت نمی کنه، به طوری که اگر این بنا هم بمیره بنا سرپا هست. یعنی این معلول احتیاج در حال بقا احتیاج به علت نداره و بدون علت ادامه وجود میده. این دلیلی است که آقایون آوردن و با این دلیل خواستن بیان کنن که موجود در حال بقا احتیاج به علت نداره، همونطور که این بنا در حال بقا احتیاج به اون علتی که حادثش شده نداره. جوابی که دادن اینه که شما بین علت مؤده و علت واقعی که علت ذاتی نامیده میشه باید فرق بذارید و فرق نداشتید. ما علت ها رو توضیح میدیم و بیان میکنیم که کدومش مؤدن کدومشون غیر مؤدن، وقت بعدا روشن میشه که این استدلال شما استدلال به جایی نیست. بنا دستش رو حرکت میده، البته ارادش انتقال پیدا میکنه، بنا ارادش انتقال پیدا میکنه، یعنی الان ارادش تعلق گرفته به اینکه این آجره بذاره، بعد ارادش منتقل میشه به آجره بعدی، آجره بعدی میذاره، بعد هم آجره بعدی میذاره، بنا ساخته میشه. پس ابتداعا در اراده این بنا انتقال حاصل میشه. این انتقالی که در اراده میاد علت واقعی نموید، علت واقعی میشود در حرکت ید. این حرکت در اراده که حالا به صورت انتقال البته نیست، به صورت همون حرکت شوقیست، این حرکت در اراده منشأ میشود حرکت ید. حرکت ید منشأ حرکت آلات میشه و مصالح ساختمانی. حرکتیت باعث میشه که مسائل ساختمانی از اینجا به جای دیگه منتقل بشن، بالاخره دیواری، کفی، سقفی چیزی ساخته بشه. این هم علت ذاتیست، علت موعد نیست. حرکتیت علت ذاتیست برای حرکت اون مسائل. تا اینجا ما علت موعد نداشتیم. بعد از حرکت این مساله یه وضع خاصی پیدا میشه برای مجموعه مساله که ما اسم اون وضع رو میذاریم دیوار یا کف یا سقف یا آخر سر بیت یا مثلا دار. این وضع معلول حرکت آلاته، ولی حرکت آلات علت ذاتی برای این وضع نیستن، علت موعد. یعنی این حرکت آلات آماده کرد این مصالح رو که چنین وضعی و چنین صورت دیوار بودنی یا سقف و کف بودنی رو پیدا کنن. ولی این علت، علت ذاتی نبود. اینطور نبود که واقعا منشأ پیدایش این شکل همین حرکت باشه. خود مصالح نقش مستقیم داشتن، استحکام مساله، شکل مساله، نحوه قرار گرفتنشون، همه اینا دخالت داشت تا اینکه این وضع مخصوص برای مجموعه پدید آمد. اون حرکت مساله موعد شد برای این اوضاع. حالا میام سراغ این اوضاع که معلول اعدادی هستن برای حرکت مساله. تا حالا هرچی علت و معلول داشتیم، علت و معلول واقعی بودن، این یکی میشه اعدادی. حالا این وضعی که معلول اعدادی است برای این حرکات مساله، خود این وضع در واقع معلول حقیقی است برای چی؟ معلول اعدادی است برای حرکات، معلول حقیقی است برای چی؟ میفهمد اینم فاعل داره. حالا فاعلش یا استحکام مساله، یا اون کسی بگید که این آجر رو ساخته، یا اون کسی که خاک این آجر رو ساخته که خداست، بالاخره یه علت فاعلی برش درست میکنی. پس این وضع ذاتن مستند است به علت فاعلی خودش، اعدادن مستند است به این حرکات. خب توجه شدید اینجا پای اعداد به میان آمد. حرکات برای وضع علت موعد شدن، ولو وضع باز معلول است برای علت اصلی و علت ذاتی، ولی این شکلی که به این وضع داده شد، این شکل معلول اعدادی شد برای حرکات مساله. علت موعد اگر از بین رفت، معلول از بین نمیه. وقتی ما میگیم وضع معلول اعدادی است برای حرکات مساله، قهرن معلول اعدادی هم می شود، این مهمه ها، قهرن معلول اعدادی هم می شود برای حرکت بنا، حرکتیت بنا، و نیز معلول اعدادی می شود برای حرکت اراده او. نسبت اراده او نسبت به حرکتیتش معلول علت اصلی است، نسبت به وضع دیوار علت اعدادی است. حرکت ید او هم نسبت به حرکات مساله علت اصلی و علت ذاتی است، ولی نسبت به وضعی که مساله پیدا میکنن حرکت علت اعدادی است. بنابراین نسبت به این وضع فکر نکنید فقط اون حرکت حرکات مساله علت اعدادی است، ما قبل حرکات مساله هم علت اعدادی است. یعنی حرکت ید بنا و همچنین حرکت اراده بنا هم میشه علت موعد. پس نسبت به وضع همه اونها علت موعد هست. علت فاعلی وضع عرض کردیم استحکامه، یا اون سازنده آجره، یا بالاخره خداست. حالا قانون عرض کنیم علت اعدادی اگر از بین رفت، معلول از بین نمیره، ولی علت اصلی و ذاتی اگر از بین رفت، معلول از بین میره. وقتی بنا میمیره چه اتفاق میفته؟ علت موعد از بین میره. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که معلول هم از بین بره، یعنی دیوار هم فرو بریزه. بله اگر علت فاعلی این دیوار، یعنی شکل خاصی که الان تو وجود آمده، مثلا قوت مساله از بین بره دیوار میریزه. اگه علت فاعلیش از بین رفت این معلول از بین میره، و الا علت محیطش از بین رفت مشکل بیش نمیاد. و فرض کردیم که تمام اون چه که قبل از این وضع پیدایش وضع دخالت کردن، مثل حرکت خود مساله، حرکت ید بنا، حرکت در اراده بنا، فرض کردیم همه این علت محیطه. خب طبق قانونی که میگه اگه علت محیط از بین رفت معلول از بین نمیره، اگه اینا از بین رفتن معلول از بین نمیره. ولی توجه داشته باشید که اگه علت فاعلی از بین رفت این معلول از بین میره. و بحث ما در این است که معلول به علت فاعلی در حین بقا محتاجه، نه به علت محیط. ما که نگفتیم در به علت محیط محتاجه، معلول در حدوثش احتیاج به علت محیط داره، در بقایش احتیاج به علت محیط نداره. اما معلول در حدوث و بقایش احتیاج به علت اصلی داره. و ما بحثمون این دومیه، بحثمون در اینه که معلول احتیاج به علت اصلی داره، به علت محیط کار نداره. شما رفتید سراغ علت محیط، دیدین علت محیط دخالتی در بقا نداره، گفتید پس بقا احتیاج به علت موعد نداره، در حالی که ما اصلا بحثمون در علت موعد نیست، بحثمون در علت اصلیه. علت اصلی احتیاج داره هم در حال بقا، علت معلول به علت اصلی احتیاج داره هم در حال حدوث هم در حال بقا. بحثمون در همینجاست، فثبت که معلول به علت محتاج است هم در حال وجود هم در حال بقا. این جوابیست که میسته شریف از این اشکالی که کردن، یعنی از استدلالی که آقایون دارن بکردن. و ما تمسکو به، ما تمسکو این مخالفین ما به اون چیز، به مثال البنا فهو محدومون. این ما تمسک ویران شده است. بله ما تمسکو حتما باید سرسد باشه، بله سرسد نمیشه، نمیشه خوب نیست، حتما باید سرسد باشه. ما تمسکو بهیم مثال بنا فهو معدوم، معدوم ویرانه، یعنی این تمسک تمسک باطلیست. به چطور باطله؟ به این بیان، معنی کلام سخن ما در علت موجده است، نه در علت موعده. ولیست بنا موجدن للبنای فلحیه، بنا علت موجده برای بنا نیست. پس بنا از بحث ما بیرونه. اگر بنا از بین بره اشکالی نداره، شما نمیگیم این شی به، یعنی بنا احتیاج به علت موجد داره، ما میگیم احتیاج به علت موجد داره. این بنا احتیاج به علت موجد داره، علت موجدش هم بنا نیست، بنا نیست، علت موجدش یه چیز دیگه است. ولی انما هو، یعنی این بنا حاصل میشود به حرکت ید بنا، مثلا بل انما هو به حرکت یدهی، مثلا بل انما هو یعنی بنا، اشتباه گفتم بنا، ضمیر هو به خود بنا برمیگرده. بل انما هو یعنی این بنا به سبب حرکت یدش مثلا علت است لحرکات الالات، که اون آلات عبارتن از اخشاب و لبنات، اخشاب این چوبها، لبنات یعنی خشتان. پس حرکت ید بنا علت میشود برای حرکات آلات، علت هم علت ذاتی و اصلیه، علت ارادی نیست. همونطور که علت اراد، حرکت اراده بنا علت میشود برای حرکت یدش، علت اصلی و علت ذاتی نه علت ارادی، همچنین حرکت یدش هم علت میشود برای حرکات آلات، اونم علت اصلی و ذاتی نه ارادی. اما و تلک عللون، همین حرکات آلات و در نتیجه ما قبل حرکات آلات که حرکت یده بناست، و ما قبل این حرکت ید که حرکت اراده است، همشون عللون معدتون لاوضاع مخصوصه، علل اصلی نیستن، علل معدن برای اوضاع مخصوص، یعنی برای شکل مخصوصی که به این مساله داده میشه، شکل دیوار یا شکل مثلا سقف و کف. عللون و تلکه یعنی این حرکت آلات و در نتیجه حرکت ید بنا، علل معده هستند برای اوضاع مخصوصی که بین تلکل آلات و تلکل اوضاع اتفاق میفته. اوضاع مخصوصی که بین تلکل آلات و تلکل اوضاع، یعنی بله این آلات اوضاعی پیدا میکنن چیزی که نقش دارد در این که این آلات این اوضاع را پیدا کند همون حرکات آلاته. نقشش هم نقش اعدادی است، نقش ذاتی و اصلی نیست. مستندتن الی علل فاعلیه، این اوضاعی که دارای علل معده شدن در اینی که علل معده دارن علت فاعلی هم دارن، یعنی مستندن الی علل فاعلیه که اون علل فاعلی عرض کردن استحکام این مصالحه و تا آخرش که ادامه بدید میرسید به خدا. هیه غیر و تلکل حرکات، اون علل فاعلیه غیر از این حرکاتی هستن که مستند شدن به حرکت بنا، اون علل فاعلیه غیر از اینا، اونا باید موجود باشن. این حرکات که مستند است به حرکت بنا یا خود حرکت بنا لازم نیست باقی باشه. بله هیه غیر تلکل حرکات المستنده علل فاعلیه، نه این تلکل حرکات علل معده هست. پس تلکل حرکات علل معده هست. پس علل فاعلی غیر از تلکل حرکات هست. خوشنه ببینید هیه یعنی اون علل فاعلی غیر از تلکل حرکات هم. چون تلکل حرکات علت معده هست نه علت فاعلی، پس علل فاعلی این حرکات نیستن، این حرکات علت معده هست. علل فاعلی چیه؟ یه چیز دیگه است. چرف شدم استحکام مثلا مساله یا المعال واجب تعالی. این علل فاعلی غیر از این حرکاتی هستن که این حرکات مستندن به حرکت بنا، حرکات مستندن واقعا به حرکت بنا، ولی این حرکات علل معدن، پس حرکت بنا علل معدن، بنابراین نه این حرکات علت فاعلی هستن نه حرکت بنا علت فاعلی هستن. وقتی حرکت بنا یا این حرکات علل فاعلی نبودن فلا یزر روها، یعنی اون اوضاع را عدم و شیء منها، یعنی از این حرکات چه حرکات آلات چه حرکت بنا، هر کدوم از اینها منتفی شدن به اون اوضاع خسارتی وارد نمی کنند. علتش هم همینه که اون اوضاع معلول این معلول واقعی این حرکات نیستن، معلول اعدادی هستند و این حرکات علت اعدادی هستند و علت اعدادی تغییر کنه و از بین بره ضرری به معلول وارد نمیشه. انتها کلام شریف، کلام شریف میسر شریف تموم شد که این جواب ایشون بود. حالا بعدا باید وارد بشیم در بحثی که مرحوم لاهیجی دارد که اگر اعتراض به صورت دیگری بیان شود این جواب میسر شریف کافی نیست، بلکه باید جواب دیگری داد که انشاءالله در جلسه آینده خواهد شد.